بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالغاصي مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. شنبه 5 خرداد 1403 و اول جلسه بابت شهادت سردار کم سردار مرحوم آقای رئیسی و یارانش همین تسلیت میگیم، انشاءالله که خدا روحش و اهل بیت محشور کنه. اما بحث ما در ادله جهاد ابتدایی در عصر غیبت و بعدش از این فراغ اصل جهاد و یکای اصل جنگ یا اصل قتال یا اصل دعوت، و بعد از اینکه اصل را گفتیم اصل قتال هست، اصل عدم قتال هست و اصل دعوت، گفتیم آیاتی هست که این آیات داره به این منطق توجه میکنه که بر منطق اصل عدم قتال و قتال موضوعیت نداشتن. چند تا آیه رو فکر کنم 3-4 تاشو لاغر نوشتم، حالا بقیش اگر وقت کنیم و برسیم. آیه اول رو تقریبا جلسه گذشته با هم دیگه مرور کردیم، اما یه سری جزئیاتش مونده و متن رو هم یکقدری با اون جزئیات مرور نکردیم. من میخواد یکقدری با متن پیش بریم و برخی از نکاتی هم که ذهنم قبلا عرض نکردم اونم بر اساس متن قدی با هم دیگه مرور کنیم. اگه هم شما هم تا موقع تعاملی کرده باشید از قبل اونا رو هم خوبه. اینو باز رفت آیه خوب و عید دوله هم مستطعت و من قوه بخونید آیه رو، من تا این متن بیاد دوباره. و عید له مستدت و من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو و الله و عدو و کم. بعد تدمش بگید تو من پیداش کنم. دارید متنو؟ و آخرین من هم لا تعلم هم و الله یعلم هم و ما تنفقو من شیئن فی سبیل الله یوفی الیکم و انتم لا تظلمون، که خب برخی از تعابیرش رو آوردیم. و آیه دوله هم استعدت و من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو و الله و عدو و خب و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقو من شیئن فی سبیل الله یوفی الیکم و انتم لا تظلمون. نکته ای که قبلا عرض کردم، این اعده با ل متعدی شده و اگر قرار بود که بحث غلبه مسلمون ها بر کفار باشه، یه جوری باید یک استعلای در او بود، یه علای درش بود، اما خب اینجا با لام اوورده، لام هم انگار اختصاصه یا به تعبیری تعلیل، مثلا اعدو به خاطر اونها، حالا به خاطر اونها یعنی للغلبه علیهم، للغلبه لهم، لل، یا حالا من که دوزنم در نهاد این اختصاص میاد، حتی اون لام تعلیل هم نمیاد که اگر لام رو هم تحلیل بگیریم باز یه جوری هم تحلیل به استعلا، تحلیل به اون اختصاص برمیگرده. این هم از تختمت تعبیر رو به وعید لهم، لعن المراد من اعداد القوه لیس به غرض الغلبه علی الکفار، اینکه آماده کردی مهیا کردی که چیکار کنی غلبه پیدا کنی، نه، بل یجب اعداد القوه، یجب اعداد القوه للمؤمنین تجاه الكفار للوقایه عن هجومهم، همینقدر بازدارندگی داشته باشه. والامن من عداوتهم، همینقدر که بتونی که کشور امانه. لذا میگه ترهبونه. فایلا کان القرآن و اراده ان یحث المؤمنین علی الغلبه علی الکفار، اگه بحث غلبه بود با چه کار میکرد؟ لستختم کلام آخر او فعلا یتعدا به علا حتی یشور علی الغلبه و الاستعلا. شاید چنین چیزی میتونست بگه. مثلا یوب کنان یوغال حیو علیهم مستطعتم من قوه، میتونست چنین چیزی بگه، محیا کنید بر علیه اونا قوه رو، چنین چیزی میشد بگه. بین معبر القرآن ان هذه القضیه به اعدو لهم. لذا ظاهر از همین لامه معلوم میشه که بحث غلبه و استعلا و اینها براش مطرح نیست، بیشتر بحث اختصاص است که شما مهیا کنید در قبال اونها، مهیا کردنی که اختصاص به اونها دارد، به کفار منافقین دارد. نکته دوم و عیدو لهم مستدعتو من قوه. قوه یه قدری با قدرت انگار متفاوته. قوه همین که ما توی فارسی هم، فارسی که یعنی فارسی عربی دیگه، میگیم از قوه به فعل در آمدن، از اون ظرفیت و اون امکان به فعلیت در آمدن. قوه بیشتر اینه، یک چیزی که امکان ظرفیت، یک قدرت غیر مبتنی بر ابزاره. شاید مثلا اعتماد به نفس، توکل، ایمان، استشهاد، اینا شاید در نهایت اینا رو حاصل کنید. و بعد میگه و من رباط الخیل، یعنی قوه درونی و قوه باطنی و نرم و قوه انگار سخت که اون ابزار باشه. میگه تعدیب میکنه به قدرت، قوه نل قدرت، لان المراد من القوه ما یزاد و ضعف. وقتی میگیم قوه یعنی ضعیف نباشه، قوت و ضعف، اما قدرت و ضعف نمیگن، قوت و ضعف میگن. قدرت بیشتر شاید اون چیزی که پس از قوت حاصل میشود. چی قدرت؟ آره، یعنی ما به ازایش، یعنی وقتی عاجزه، نه به معنای امور باطنیش، کاری نمیتونه بکنه چون باری دستش نیست، ابزاری دستش نیست. لذا با معادلش وقتی نگاه کنیم، اینجا بیشتر یه قدرت های مبتنی بر، یعنی در قوت خودشو نبازه، قدرت داشته باشه، اعتماد به نفس داشته باشه، ایمان داشته باشه، اون طرف هم عاجز نباشه، یعنی سلاحی دستش باشه که بتونه انجامش بده. فیجب علی المؤمنین اعداد القوه فی انفسهم بالایمان بالله و توکل علی و الیأس عن غیره و ثقت به نفس. توکل، اعتماد به نفس، ایمان، شهادت. و انت ترى بان التهيئ لمثل هذه القوه الباطنيه رغم لكونه هو المعيار في الفوز على الاعداء. اصل قضیه اینه، اصل آدم این که آدم اعتماد به نفس داشته باشه، ایمان داشته باشه، این بیشتر حاصل میشه. تو جنگ 8 ساله هم همین بود دیگه، این عمدتا سلاح درستابی نداشتیم ما، اما اینو داشتیم. اما آیه لکن الآیه لا تقتصر به اعداد القوت الباطنیه، میگه نه این نرم کافی نیست، بل تأمر به استکمال آب و استخدام بعض ادوات و آلات، بعض از اون ابزارها که تجب استخدام و فلحرب. اینو با تو جنگ استفاده کنم ولی فایده نداره. حاضر لأن الفوز فی الحرب ینوت به عدد حاضر ادوات و کیفیت ها. جنگ معمولا حالا درست اینکه شما اعتماد به نفس داری، درست ایمان داری، اما مهمه که بالاخره شما چند تانک داری، چند تا هواپیما داری، چند تا آدم داری، چقدر، اینا خیلی نکته مهمیه دیگه. فالآیت و تأمر به اعداد کلت القوت نائمت و صعبه قبال الاعداء، هم قدرت نرم و هم قدرت سخت. و الى هذین الامرین تشیر به قوله من قوت و من رباط الخیل. حالا چرا رباط الخیل؟ ظاهرا اون موقع اسب مهمترینه، اون اسب ظاهرا اهمیتش شاید از سرا هم کمتر نباشه، شاید. یه نکته‌ای وجود داره و اون بحث بین این که میگه ترهبونه. ما چند تا واژه داریم، خوف، رعب، رهب، تعبیر دیگه هم داره چی؟
خشیه.
آره خشیه، یه تعبیر دیگه هم دارم، چی؟ چند تعبیر دیگه، همین رعب و رهب و خوف و خشیت و رعب. و چرا این وسط رهب آورده؟ و امروز هم مثلا میگن این ارهابی ها، نمیگن اخافه کرده، میگن ارهاب کرده. حتی رو ارعابی هم نیست، ارعاب عمدتا یک خوف ناشی از یک ابزار، انگار خوف و اخافه، آدم یه دفعه هول میخوره، میترسه. ظاهراً ارهاب و رهب یک خوف مستمره، یه خوف دائمه. یعنی اگر خوف مستمر بشود تعبیر رهب تلقی میشه. قرآنی هم داره، من برخی از این تعبیر رو که توی از تحقیق من برخی از عبارات رو بردم که به نظرم این نکته مهمیه. نه حالته ارهاب، نه ابزاری میخواد، اما غرض از ترهبونه یک کاری بکنیم که طرف مقابل دائم در خوف باشد. وقتی میگه ترهبونه به عدو الله، یعنی شما باید یک کاری کنی که دائما دشمنت در حالت ترس باشد که به تو حمله بکنه. آره یه دفعه مثلا ببین مسئله رهب انگار بحث بازدارندگی ناظر به یک رفتار مدامه. یعنی شما دائم یه کاری میکنی، دائم سلاحت دائم یه جوریه به روزه که او دائم از این که به شما حمله کنه نگرانه، اما در خوف الان میترسه. فرض عوض میشه صورت مسئله. ظاهرا خوف ترسیدن بیشتر ناظر به یک نظرتا سخت، طرف بگه یه آدم قویه میترسه، یه آدم با مرتبط به مثلا فرض کن که حاکمیته، نمیدونم این ظاهرا اینو میشه بهش تعبیر به خوف کرد. رعب هم ظاهرا با یه ابزارهایی است، یعنی شما یک شمشیر ببینید طرف مرعوب میشه، یه دفعه کلا جا میزن. اما رعب یعنی یه چیزیه که دیگه دائم براش میمونه، مستمره. لزام وقتی میگه یک کاری بکن، گونه ابزار برات حاصل کن که او دائم یک خوف مستمر و مستقری دارد و این خوف موجب میشه که شما به شما کاری نداره دیگه. حالا بقیه تعابیر رو توی التحقیق چند جا این آورده، هر چند جاش به نظرم بد نیست. الفرق بین الخوف و رهبه، ان رهبه طول الخوف و استمرارهی، نه فقط خوف تنهایی. و یعتبر فی الخوف توقع ضرر مشکوک و ظن به وقوعهی، همینقدر که ممکنه یک کسی وقتی ممکن خبرم نباشه، همینقدر که میترسم همین، حالا ممکنه طرف مقابل کاری کردی یا نکرده نمیدونم، احتمال داره همین خوف ممکنه حاصل بشه. و اذا ارادت توقی من فیقال فی مقام الحذر و اذا ادام الخوف از ثمره و هو الرهب. یه جای دیگه داره در ماده رعب میگه، مقوای مصطفی، ان الاصل الواحد فی هذه الماده، یعنی همون رعب، هو استیلاء الخوف علی القلب، نه خوفی که ظن بر فلان باشد، اما یک خوفی که تو قلب جا بیفتادن واقعا یه بترسن. که میگه من قبلا در ماده خوف گفتم که ان الخوف توقع ضرر مشکوک او مذنون و هو فی مقابل الامن، دلم آرامه دلم آرام نیست، یعنی خوفه، لذا خوف در قبال امنیته، اما رعب در قبال امنیت نیست. و رهب هو استمرار و ذالک الخوف و الفزع هو حصوله، فزع کردی یعنی که حصول اون دائم بوده، شاید به ماده به اون فعل بیشتر برمیگرده. فالرعب هو حالت استیلاء خوف علی القلب یسلب الامن بالکلیه، یعنی طبیعتا رعب یک چیزی فراتر از خوفه و استقرار خوفه. اما توی ماده خود ماده رعب انگارشون میگه اصل واحد در این ماده یعنی رعب هو الخوف المستمر المستدیم کما سبق فی ماده الخوف و قلنا الخوف ضد الامن و رعب ضد الرغبه و الانس ضد الوحشه. تعبیر داره که انهم کانوا یصارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و رهبا، یعنی دعوت میکردن از ترس و رغبت، رهب و مثلا دائم اینجوری معنا میکنن، یدعوننا علی الرغبه و الرهبه. یا تو آیه دیگه داره که و ایای فرهبون لربهم یرهبون، ای مستمرین فی حالت الخوف لله العزیز المتعال و هذه الحاله توجب ورعا و تقوا لهم، همین که ترعبونه اینه یک تقوای دائم براش حاصل میکنه. بعد به این آیه استدلال میکنه و همین آیه و اعدوا لهم و اذا اريد التعدیه تستعمل من الافعال من الافعال او تفعیل ترهبون، حالا ترهبون نمیدونم داریم یا نداریم، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخیل ترهبون به یدو ولا وعدو بكم ای تلغون فی قلوبهم الرعب المستمر، یعنی الرهب یک رعب دامنه داره، یه وقتی شما یک کاری میکنی طرف میترسه، اما این اگه دائم باشه، حتی این نکته تمامش گفتم به خاطر این، حتی لا یتعرضوا للمسلمین، تمام حرف اینه که غرض از رهب اینه که شما دیگه حمله بهشون نکنید. اگر این حکایتی که معناش باشه، اون مصطلحی که امروزه از ارهابی میگن این نیست، ارهابی بیشتر ارعابیه، خیلی بالاتر از خوفه، خوف مستقره، ارعابیه. غرض از ارهاب بازدارندگیه، غرض از ارعاب شکست دادنه، که طرف خود به خود دیگه ول کنه بره، چون بترسه جمع کنه بره. اما ارهاب بازدارندگیه، انگار اونی که الان تو اصطلاح دارن میگن که مثلا اینا ارهابی هستند، ظاهرا مراد از ارهاب در اینجا اهم از ارعاب و خوفه. یعنی ممکنه ما اگه به جای ارهابی اخافه ای هم بگیم درست باشه، ارعابی هم بگیم درسته، شاید به معنای دقیقش همون ارعابی باشه تا ارهابی، ظاهرا اینجوریه. ولذا با ترهبون بی عدو ولا و عدو و کم که غرض اینه که شما یه کاری کنی اونا به شما کاری نداشته باشن، اما این ارهابی ها که امروز میگن اینا میان تا میخوان طرف رو شکست بدن، نه کاری کنن که او به ما کاری نداشته باشه. و این نکته به نظرم نکته دقیقیه که اگر ما ارهاب رو اینجوری معنا کنیم و ذاتش رو به معنای که آخرش هم میگه حتی لا یتعرض، یعنی ای تلقون فی قلوبهم الرعب المستمر، حتی لا یتعرض للمسلمین. اگر این باشد ظاهرا اونی که امروز داعشی که میگن ارهابیان، ارهابیان تا ارهابی، غرضشون شکست دادن به واسطه ترس است، نه مسئولیت بخشیدن به خودشون به واسطه رعب و رعب. ظاهرا اینجا اینجوری بشه این رو.
حالا ولی در حالا این استفاده بدون سلاحی هستی، حالا سلاحی دیگه باشه که این ارهاب رو داشته باشه ولی اون حقوق بشر دوستانه رعایت نکنه، این چی؟ این آیه این اطلاق داره؟
این آیه
آخری لا توزلمون داره آیه به اون برمیگه؟
نه، در توزلمون یه چیز دیگه است که حالا جرس گذاشتم عرض کردم، آیه قدی جلوتر عرض میکنم. ببین آیه نهایت میخواد بگه که شما متناسب با بازدارندگی ابزار و روحیات متناسب با بازدارندگی را حاصل کن، یه جوری قدرت داشته باش که وقتی ببینتت دیگه سراغت نیاد، یه ابزاری داشته باش که تا ببینه نیاد. بلکه مستطعتم میخواد بگه آقا جان یومن فیومن، دائم به صورت روزآمد به گونه ای اون استطاعتت رو حفظ کن، قوتت رو حفظ کن، قدرت رو حفظ کن که اون رهبه حاصل بشه. حتی ممکنه که ایمان باشه، مثلا شما در مقابل نفاق که یکی از مواردی که ما باش کار داریم نفاقه، در نفاق شما باید اعداد حاصل بکنی قوه رو. برای منافقین چیکار باید بکنی؟ به این که مثلا شمشیر بکشی؟ منافق کسی نیستش که، معلوم نیست که این وسط کیه که. یا باید ایمان رو حفظ کنی، یا باید به شایبهش جواب بدی، به شبهش جواب بدی. اما این که نه، حالا من قوه اطلاق دارد هر قوه‌ای، این چرا که باید استدلال کنی تو بحث هسته‌ای؟ اینجور نیست. قوه‌ای که بازدارندگی حاصل کند، قوه‌ای که خدمت شما عرض کنم که جلوشو بگیره. حالا اولا
به هر وسیله ای نه، یعنی باید
در اینکه در اینکه اطلاق ها اینکه اطلاق داره یا نداره، اطلاقشو به این نمیتونه مثلا این آیه آره آیات دیگه مثلا میگه فاعتدوا علی به مثل ما اعتدوا علیکم، شما به مثل اون چیزی که او به شما عداوت کرد شما عداوت بپرد. ها اونجا میگم اطلاق نداره، لذا شما نمیتوانی اگه بچه رو کش بچه شو بکشی، نمیتونی اگه مثلا اومد به ناموس تجاوز کرد به ناموس تجاوز بکنی، نمیتونی اگه او مثلا مسله کرد مسله کنی، اون اطلاق نداره قطعا. وقتی به مثل میگوید یعنی نه در این اموری که نه در اصل اعتداء، آره اعتدای او رو باید به اعتدا بازاق بدی که اون انجام نده، اون رو باید اونجا جواب بدی.
آقا
بازدارندگی داره، لذام علم هسته‌ای بازدارندگی دارد. همین که طرف میدوند که این طرف تو خونش اسلحه‌ای دارد، خب نمیره تو خونش. همین اخیراً یک کلیپی پخش شد که چی باز بود، این شیشه ماشینی باز بود، بعد یه سرگردی ظاهراً کلاهشو گذاشت روی داشبورد این ماشینه، بعد تلفنش هم گذاشت زیرش. چرا کلاهشو گذاشت؟ چون دوسته میبینه که این مال یک نظامی نمیارزه بگیرمش، این بعدا برای من تبعات داره، یعنی الان بدزدم بعد این نظامی عده و امکانات داره منو بل نمیکنه، ولش کن. بعد زیرش نمیش که آقا من کلام رو گذاشتم به خاطر اینکه همین مثلا طرف حساب کار دستش بیاد، شما هم گذاشت این کلام رو بهم تحویل بده، رفت بزن که عادت در نکنه فلان. همین که کلاه اینجا هست، این یعنی اینکه امکان اینکه پدرتو در بیاره زیاده، پس بیخیال میشه. غرض اینه، نه غرض اینه که حالا شما مثلا برید و بکشید یا فلان کنید، کار این اسلامی نیست. و این مثال خوبی رو سر رو تین زدیم. ليس الغرض الأساس من إعداد القوتين النائمة والصعبة تجاه الكفر الغلبة عليهم. غرض از اعداد قوة غلبه نیست و جبر حمل الاسلام که آقا ما قوت حاصل بکنیم، قدرت حاصل کنیم که مجبورش مسلمون بشه. خب مگه نهایت مخواهد اسلام به زبون بیاره اون مسلمون نمیشه که. بل الآیه تشیر الی ان الغرض من قوت المجتمع الاسلامی تخفیف الکفار و ارهابهم، همینقدر که اونا در داخل ذهنشون این ترسه باشد. خلاصه آقا ترسه که باشد چه میشه؟ مثل ابو سفیان. ابو سفیان نگاه کرد یا ابوالفضل چقدر این آدم، چقدر همه بیان پدر ما رو در میارن که، خود به خود تسلیم شد، خود به خود واداد آره این درسته، اما اینکه بری و بکشی و فلانه و خودش مسلمون شد با آقاش باشد اینجا رو مسلمون میشه نمیارزه کفر. و انت ترى بان الارهاب و تخویف انما یستخدمان للوقایه و رد عن هجوم الاعداء. اصلا غرض از تخفیف و غرض از ارهاب بازدارندگی و منع از هجومه. و المنع ادابته، دست دشمنی برمیدارن. الان چطوری که دست دشمنی خیلی گزیناشون رفته زیر میز؟ چون دیدن که این توانایش یه جوریه که نمیارزه ما باش بجنگیم. خیلی خب آقا گزینه رو گشتم زیر میز. حالا گزینه‌های زیر میزمون یا به واسطه موشکمونه که این خب اون رباط الخیله، یا این حضور حد اکثری مردم وسط خیابونه، این اون قوه است. میگه نمیصرفه به این ملت حمله کنیم. خب ملتی که یه رئیس جمهوره با این ویژگی ها رو ملت این همه پاش اومدن، چکار میخواد بکنیم؟ ملت ما رو نمیخوان، پس آخه چه هم کنیم کاتگوزمونو؟ این میشه اون قوته و این بازدارندگی حاصل میکنه و غرضم همینه. و الا اگر غیر از این بود یجب و ان یقال تقاتلون بهی عدو ولا و عدو بکن. ما با شما ما اگه میخوام استدلال کنیم میگه و ای دوله و مستطعت و من قوه تقاتلون بهی عدو ولا و عدو بکن و من هم من لا فلان. رسمش اینه دیگه، قدرت ابزار جنگی برای جنگ. شما میگی آقا بیا قدرت حاصل بکن، قوت حاصل بکن، تا میتونی هم حاصل بکن، بعد میگه نجنگ. چرا خواهی چرا نجنگم؟ چرا ترهبونه؟ چرا تقاتلونه؟ نه، همین که اینجا تقاتلون نمیگه و ترهبون میگه، معنیش اینه پیامبر نمیخواد بجنگه. اصلا خدا مسئلهش تو غرض این نیست که شما بلا نسبت مثل هیتلر بیای کلن اسلحه جمع بکنی و بعد زرادخونت رو پر کنی و حالا که پر کردی چیکار کنی؟ حمله کنی. میگه حتی هم پر کنی حمله نکن. خدا رحمت کنه همین مرحوم رئیسی رو. میگه آقا من بالاخره رئیس جمهورم، من رئیس قوه قضاییه بودم، من میدونستم این آقای فلانی و فلانی پروندهشون چیه، دستم بود، اما رئیس جمهور باید اینقدر جربزه داشته باشه که موقعی که وسط معرکه میاد نهید همه چیز رو بگه، اینقدر ظرفیت باید داشته باشه. غرض حفظ نظام است، نه غرض اینکه آبرو طرف ببرم که رأی بیاره. غرض اسلام آوردن و باور کردن طرف مقابله. چون این کارو کرد مردم بهش ایمان آوردن در قضا برای رئیسی، چون میتونست و نکرد ایمان آورده. اصلا مثلا همینه، اسلام چون میتونه و نمیره، چون زور داره قوت داره و نمیکنه، همین یعنی قدرتش. و الا اگر هنر، میگن هنر اسب سوار این نیست که اسب رو بگیره و بتازونه، هنرش اینه که این اسب رو بتونه مهار کنه، این هنرشه. بلا حضرت امیر هنرش میتونه آقا بجنگه، همون روز اول قدرت هم داشت بجنگه، ای نجنگید. چرا؟ چون یه نفر رو آدم کنه، یه نفر رو اصلاح کنه، یه نفر رو هدایت کنه، این هنر اسلامه و غرض از اسلام هم همینه. تو آیه سه گروه آورده شده که عدو و الله، عدو و کم و من هم، همش فراموش بکنم تعبیرش بود، و من هم دوباره بیارم. با آخرین من دون هم لا تعلمون و لا یعلمون، یعنی دو نفر دو تا گروه، عدو و لا و عدو و کن. اولا که مسئله خدا و پیامبر کفر نیست، عدو. غرض از قدرت و قوت هم در مقابل دشمنه، نه در مقابل کفره. لذا مسئله این که شما بری کافر مسلمون کنی نیست، مسئله این که دشمن را براش بازدارندگی حاصل کنی. که یه وقتی من عرض کردم مسئله قتال عداوته، مسئله دعوت کفره، مسئلهش جهله، مسئلهش کفره. اینجا میگه قدرت حاصل بکن در مقام تهدید هم هست، چون وقتی میگه عداوته در مقام دعوت نیست. قدرت حاصل بکن در مقام تهدید، در مقام تهدید که لازمه قدرت، این ست واژه لازمه قدرت، تهدید، قتال، لازمش اینه. حتی اینجا که لازمه تهدید و قدرت هست و تهدید قدرت و دشمنی، حتی اینجا هم میگه تهدید قدرت دشمنی، برو سراغ بازدارندگی، نرو سراغ مقاتله. برای اصطلاح جنگ و جهاد یعنی در مقابل تهدید، در مقابل عداوت یعنی جنگ. حتی آیه در مقابل عداوت و دشمنی و ایجاد قدرت هم میگه ترهبونه، نمیگه تو قاتلون. و این نکته مهمیه. حالا چرا تعبیر کفار و مشرکین و منافقین رو اینجوری آورده؟ ها این نکته رو بگم. آیه دو تا آیه قبلش، تقریبا دو تا سه تا اینا قبلش، بحث نقض پیمانه. یعنی بحث آیه هم در آیه داری، آیه رو دو تا آیه قبلش تو بحث نقض پیمانه. بکن همین الذین آهت من هم سمه ینقضونه. اصلا مسئله اونجا بیش از این که بحث اسلام آوردن کفار باشد، مسئلهش امنیتیه. یعنی کسایی قبلا باشون پیمان داشتیم، پیمان رو نقض کردند و انگار اونایی که پیمان رو نقض کردند یعنی از حالت صلح و حالت غیر نظامی میخوان حالت جنگی بیان. بازم این تأکید میکنه، یعنی کسایی که از حالت صلح میخوان به حالت جنگی در بیان، نقض عهد میکنن، اون استراتژیشون عوض میکنن، اینجا ما با چیکار کنیم؟ بجنگیم دیگه. یعنی شما چند تا واژه رو بیارید اینجا، نقض عهد، ایجاد قدرت، عدو، خب لازمش جنگه. حتی اینجا هم نمیگه جنگ، میگه یه کاری کن که دشمنت اگه اینجوری بود دشمنه بترسه دور برت نیاد. حتی یه آیه دیگه بعدش داره که و شرت تعبیر و شرت خلفهم، اگه تعبیرش اگه اگر میگه شما فهم ما تسخفن، نه اگه شما اونا رو پیدا کردید، بر اونا سلطه پیدا کردید، در مقابل اون آیه که میگفتش که اون یلوونکم فجاهد الذین یلوونکم فجاهد الذین یلوونکم، که معلوم علامه داره که جهاد کنید با کسایی که کنار شما هستند. خب کنار شما هستند اینو از بین میبری، بعدی میگه بادم یلونکمه، بعدی یلونکم، هم تو برو تو جوانو بگیری. اما اینجا میگه نه، حتی نقض عهدم کردن، فا اما تسخفنهم فشرت بهم من فشرت بهم من خلفه بهم من خلفهم، اونایی که پشتیبانشون هستن، مرحله بعد هستن، اونا رو پراکنده شون کن، اونا رو بران. خب چرا این کارو کن؟ شما برو بغیرم بکش. میگه نه، اونا رو بران، برن. چرا؟ تعبیر بعدش داره، نه یه استدلال اینگاه به نظر ها لعنه اون لیت ذکرون لعنه، یعنی مسئلهش اینه شاید اون آدم بشن. در موقع جنگ، در موقع حتی پیروزی، فای ما تسخفن نه هم هم هست رفتی و سرشون سوارم شدی، آقا پسری هاشون رو اینا رو بپرون به تعبیری، شاید حالشون بشه و آدم بشن، شاید برگردن. و این نکته مهمیه که این آیه، یعنی این رو با این نوع نگاه باش مواجه میشه. آره همین غرض اینه که اگه در حالت صلح بودن میخوان برن تو حالت جنگی، فکر کنن نمیصرفه براشون دیگه. جنگ توجیه نداره، یعنی نقض عهد توجیه نداره، مجبور بشن با پیامبر همسو بشن، مجبور بشن با پیامبر همراه بشن. یعنی غرضش جنگ نیست، غرضش اون ادامه حالتی است که تو اون حالت میشه با اونا مذاکره کرد، میشه اونها رو هدایت کرد، میشه با اونا حرف زد.
تذکر به پشتیبان هم میشه امروز مثل که پشت سر اسرائیل امریکا هست که الان جنگ رفته داخل امریکا، مثلا خود این که دانشجو و چیز شدن و میشه تقریب
مثلا. اینجا بیشتر میخواد بگه یعنی دشمن طرفداراشون، یعنی اون پشتیبانشون، پشتیباناشون هم یه تعاملی کنن ببینن که چرا من با به واسطه اون خودم رو خراب کنم، چرا به واسطه اون بیام خودم رو فدا کنم، چه ارزشی داره در مقابل یه قدرت برتر؟ ارزش نداره من بجنگم، بیام کوتاه، بیام باشه کنار، بیام لااقل حالت جنگی در بیام. حالا آمریکا و چیا آره، حالا تو جریان اخیر آمریکا بیشتر فضای عمومیه، فضای دانشجویی، فضای اونم به علت همین فضای رسانه‌ای که اتفاق افتاد، شاید علت این که الان معلوم شد که چرا خواستن تیک تاک رو بردارن و چرا خواستن جلوش رو سد کنند و اینا. خب ضریب نفوذش خیلی زیاده الان تو اروپا، هم اینطور شده، اروپا هم ضریب نفوذش خیلی زیاد شده، چون نوع سیاستش متفاوته. اون مسئلهش حفاظت از صهیونیسم ولو بلغ ما بلغ، این نه، این وسط در قبال آمریکا و اون سلطه داره وامیسته. نمیخوام بگم تیک تاک علیه السلام خیلی، اما نوع نظام اطلاع رسانی و نوع نظامش در مقابل سلطه غربه. خب این الان مردم میفهمن که شما اگه بدانی که توی فلسطین چه خبره، بدونی توی ایران چه خبره، بدونه، خود به خود اونا هم دیگه میگه، به جای اینکه حتی ژاپنی هم بخواد شعار بده، میگه مرگ بر اسرائیل. خیلی جزء عجیب غریباست که ما اگر مثلا یک سال قبل کسی این حرفو میزد، میگفتن طرف یه چیزی زده، مثلا خیلی حواس، مگه میشه آخه؟ آره همین، یعنی از قبل معلومه که رفتن، از قبل مرور کردن، تمرین کردن، چون لااقل ژاپنی ها گفتنشون سخته خیلی به این سادگی مرگ بر. و مثلا خب این اون نکته ایست که حاصل میکنه، چون غرض آگاهی بخشیه، غرض تذکره، غرض ایمانه، غرض کشتن نیست. و شما این منطق رو بذار جلوی این منطقی که شما سالی یه بار باید بری بجنگی، هر کی دیدی بکشی و تا مسلمون بشن، اصلا منطقش این نیست. حتی این نکته جالبه که اخیراً یک کلیپ دیده بودم، یکی از همین سلبریتی های آمریکایی بود، گفت من دیگه قرآن خوندم، بین باور رسیدم باید مسلمون بشم، چاره ای ندارم دیگه. مثلا اون همین آیات هم میبینه، یعنی اونا چون آیات قتال توی قرآن کم نیست، اونم میفهمه. اون اگر به این باور برسه که اسلام دین خشونت، دین بکش بکش، دین میگه خب دین داعشی میشه، درد من میخوره. او هم وقتی میخونه اینو میفهمه که اسلام مسئلهش کشتن نیست. جالبه میگفتش که من گفتم خب حالا که اسلام منو گفته، بس من زنم بالاخره کافر، من باید ازش جدا بشم دیگه، من مسلمونم، اون کافر نمیشه. خب یکی از همین مسلمونایی که عاقل بود و بهش گفتم، گفتش که نه، شما همطور که خودت، او هم همین بس میگه، من بهش نگفتم که حتی مسلمون بشو، بهش نگفتم، قرآن رو گذاشتم اونجا، خودم هم شروع کردم خوندم، اونم یواش شروع کرد خوندن بدون من بهش بگم. بعد میگفت زنه به من گفت ببین فلانی، ما مثل که مجبور مسلمون بشیم، ما ما انگار چاره ای نداریم مسلمون بشیم. ها مسلمون شدن. این اون منطق قدرت قرآنه. قرآن اگه بگه آقا بکش بکش بکش، میگن خب مثلا الان که گفتمان حاکم بر غرب اندیشه و فکر و تأمل و آزادی اندیشه و نمی کرامت، این حرفا گرموزه هست. تو این فضا این قرآن اینجوریه. تفسیر من نیست که من میگم قرآن اینجوری میگوید، خود اونم اینجوری میفهمه. و این نکته مهمی که قرآن اینجوری بتونه ما ازش بفهمیم. حالا چه اون ترجمه قرآن چه ترجمه در اختیارشون هست که اینجوری میفهمن، چون متن عربی که نمیفهمن که. این نکته مهمی که قرآن چه متن ترجمه دستشون هست که میشه اینها اینجوری بفهمن، نکته باز مهمه. دیدم نمیشه. نه این حتی همین اون دانمارکی بود که نماینده مجلسی بود و بعد رفت قرآن و براش حتی مستند ساخت و فلان و بعد میگفتش که رفتش خوند دید که فکر میکردم این نیست. آره و بعد عملا مسلمون شد و عملا مدافع شد. خب قدرت ما اینه، ما یه چنین قدرتی داریم. وقتی این قدرت رو داریم سلاح بذاریم کنار، این رو بذاریم کنار با سلاح بجنگیم، چون دیوانگیه دیگه. وقتی من میتوانم با دو تا کلام طرف رو تو سیستم خودم جذب کنم، بعد با شمشیر برم بکشم، که نقص غرضه دیگه. ها غرض از این که ما این وسط عدوالا و عدوکم، مسئلهش ولی این که میخواد بگه مشرک، کافر، منافق، اینو میخواد بگه، یعنی عدوکم، عدوالا، آخرین من دونه هم. عدوکم به مسئله مشرکین مکه مسئله الله نیست. ببین یه تعبیری داره عدوالا، عدوکم. چرا میگه عدوالا و عدوکم؟ هر دوشون یکی هم دیگه. در خصوص عدوالا مسیحیت و یهود الله ندارن، خدا دارن اما الله ندارن. مسیحیت اون اقانیم ثلاثه داره، پدر و پسر و روح القدس داره، خداشون الله نیست، الله یه ویژگی داره. یهود که یهوه داره. هر دوتای اینها با اینکه خدا را میپرستند و یکتا پرست هستند اما با الله مشکل دارن. پس مسئله وقتی میگه عدوالله یعنی سنخش اولا کفره، سنخ کفرش هم تبدیل به عداوت میشه، عداوتش هم با عداوت با الله اولا و بالمسلمین ثانیا. این تعبیر عدوالله میکنه. برای عدوکم، خب عدوکم، خب عدوکم هم یعنی مشتکین با خدا مشکل دارن انگار دیگه، و عدوکم یعنی چی؟ اما انگار مشرکین اولا و به ذات با کی مشکل دارن؟ با پیامبری که میخواد قدرت و سلطه بر جامعه رو ازشون بگیره. لذا اون تعبیری که از یزید نقل شده تو ماجرای شام، اون تعبیر میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا ولا وحیان نزل. اصلا میگه مسئله سر وحی و مسئله سر رسالت و خدا نیست. لعبت هاشم و بالملک، مسئله بنی هاشم سر حکومت بود. فلا خبرون جا ولا وحیان نزل، نه خدایی نه پیامبری، این حرفا چیه؟ مسئله ابو سفیان این بود که ابو سفیان و اشراف قریش این بود که حکومت ازشون داره گرفته میشه، لذا بیام حکومتمون رو حفظ کنیم. و بعدا هم رفتن همین کارو کردن. یعنی جریان پیامبر که پیامبر رحلت میکنه، بعد خلیفه اول، خلیفه دوم، تو خلیفه سوم وقتی میاد و عثمان خلیفه میشه، داره که ابو سفیان خیلی شیرینی پخش کرد، گفت الان انتقل عن موضعی، چنین تعبیری، الان دیگه برگشت سر جا خودش. چرا؟ چون عثمان مال بنی امیه است. الان از جای خودش دوباره برگشت سر جا خود. الان گرفتیم. چون مسئلهش اون نیست. مسئله عدوکم یعنی با پیامبر به اعتبار اینکه حکومت رو ازشون گرفتن مشکل داره. آخرین من دونه هم ممکنه شامل منافقین مدینه بشود، مثل عبدالله بن عبی و کسایی که عملا مسجد ضرار تشکیل دادن. یه نکته مهم بگم و این نکته خیلی دارم تو تاریخ نکته مهمیه که مخفی شده، پنهان شده و یه سوال مهمه. این سوال مهم اینه که در زمان پیامبر یکی از مسائل مهم جهان اسلام بحث منافقین هم، لذا آیه سوره منافقین اومده. یه سوال، منافقین بعد از پیامبر کجان؟ ما دیگه بعد از پیامبر منافقین نداریم. حسن بعد از پیامبر مسئله منافقین خود به خود حذف شد. چرا؟ نه خودشون حاکم شدن، خودشون حاکم شدن. اصلا مسئله منافقین بیش از این که سر عبدالله ابن عبی باشد، که البته اونم هست، سر حاکمانیست که زمان خودشون میخواستن پیامبر بکشن و خودشون سوارشن. اون ماجرای که میخواستن بعد از جنگ، بعد از حجت الوداع که پیامبر آمد، اون تعدادی که میخواستن پیامبر رو بیان بکشند و پیامبر رو میخواستن شطور پیامبر رو از بالا بندازن توی دره و حجت الوداع ظاهرن، اگه اشتباه نمیگم حجت الوداع جان تو ذهنم حجت الوداع تبوک، حالا مهم نیست. تو ذهنم
چه بار در زمان پیامبر این منافقین به صورت بودن یا
جبهه بودن، نه اتفاقا یکی از موارد عمده ای که میگن همینه. این کسایی که میخواستن، حالا تو ذهنم جنگ، تو ذهنم جنگ تبوک نیست، تو جنگم تو ذهنم همین چیه حجت الوداع، اما پیامبر اینها رو دید و شناخت. پیامبر دید، یک کسی هم همراه پیامبر بود اسمش یادم رفته که اونم دید، اما پیامبر اینها رو عیان نکرد. چرا؟ چون اینا بزرگان اسلام بودن که اگه اینا بیان میشد کل اسلام سیستمش به هم میخورد. رؤسای قبائل و رؤسای جنگ و رؤسای فلان و همینایی که پیامبر میخواست اینا رو از جنگ، از توی زمان بیماریشون اینا رو میخواست از جنگ بفته با اسامه بیرون از، که اگه اینها معلوم میشدن یه کودتا علیه پیامبر میکردن. چون وقتی معلوم بشه که شما رؤسای قوم کودتاگرند و باید از بین برن، یعنی میبردن پیامبر و اسلام رو. اینوار هیچ نگفت. و میگن اون کسی که کنار پیامبر بود و یار پیامبر بود، ملت نمیدونستن اینا کیان، اما وقتی میمردن این باشترشون نماز نمیخوند، منو شده اینا جلو پدر سختان مثلا. حالا غرض اینه که باید با اینا مقابله کرد. حالا با اینا چی مقابله بکنه؟ با شمشیر که نمیتونه مقابله کنه و پیامبر این کارو نکرد. جاهد الکفار و المنافقین داریم، اما قاتل الکفار و المنافقین نداریم. جهادش به نسبت خودشه، متناسب با خودش که چگونه جهاد کنن با منافقین. حالا جنگ نرمه یا هشدار دادنه یا ایمانه یا هر چی دیگه است. لذا تعبیر به عدو داره و در مقابل عدو هم باید جنگید. اون نکات بعدی رو دیگه نرسیدم بخونم، دیگه وقتم قدی گذشت، که اون تنفقون و خدمت شما با ما تنفقون من شیئن و لا تظلمون و یه تعبیر دیگه هم بس که این حاله شلا بذاریم بعد بخونیم شلا. و صلی اللہ علیه سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صلی اللہ علیه محمد و آل محمد.